أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی، قول دوم جریان استصحاب در این قسم در هر دو نحوش بود، چه احتمال بقای کلی به خاطر شک در وجود فرد آخر مقارنند وجود فرد اول باشه، به چه شک در بقای کلی به خاطر احتمال وجود فرد آخر مقارنند زوال فرد اول باشه. این قول اصل قول به جریان استصحاب مطلقا. برای این قول تقریب ها و بیاناتی مطرح شده. بیان سوم و وجه سوم برای جریان استصحاب در این دو نحو، بیانی است که در کلمات مرحوم امام اومده. اون بیان همونطور که روز قبل هم اشاره شد، اون چی که در بیانات ایشون اومده در حقیقت برمیگرده به یکی از این دو ادعا. امر اول و ادعای اول اینی که گفته بشه به این که هرچند کلی در وجودش که موجود می شود به وجود افراد، وجود کلی در ضمن هر فردی غیر از وجود کلی در ضمن فرد آخر هست و نسبت کلی به افراد نسبت آبا به ابنا هست، نه نسبت اب واحد به ابنای متعدد. هرچند به حسب بحث عقلی مطلب به همین نحو هست، ولی از نظر عرفی عرف برای کلی یک وجود آخری ورای وجود افراد تصویر میکنه و اعتراف داره و بر همون اساس یقین به حدود و شک در بقا پیدا میشه در مواردی که یک فرد از کلی قبلا موجود بود و اون فرد زائل شده، احتمال میدیم فرد دوم وجود پیدا کرد. این یک بیان و یک امر. امر دوم و ادعای دوم و بیان دوم اینه که نه، از نظر تعدد وجود کلی به تعدد افراد و تکثر وجودات، عرف با عقل مخالفتی در این جهت نداره. همانطور که از نظر عقلی وجود کلی متعدد هست و در اون بحث عقلی نظر رجل همدانی را قبول نکردن، از نظر عرفی هم وجودات کلی متعدد هست به وجود افراد، ولی در این حال چون برای جریان استصحاب شک در بقا لازم هست، اگر در مورد کلی عنوان بقای کلی عرفاً صادق باشد، استصحاب جاری میشه. حاصل بیان دوم اینه که کلیات در این قسمت مختلف هستند. در بعضی از موارد عرف برای کلی، برای بقای کلی وجودات متعدد را در نظر نمیگیره، بلکه اگر ادامه داشته باشد وجودات کلی ولو حقیقتا تبادل هست، وجود اول موجود شده رفته وجود دوم میخواهد موجود بشه، ولو حقیقتاً تبادل هست، ولی در این موارد عرف خود کلی را باقی می دارد، باقی می داند. خب در این کلیاتی که عرف حیثیت مشترکه را در نظر می گیره و خصوصیات افراد را در نظر نمی گیره، به لحاظ حیثیت مشترکه بقا برای اون کلی در نظر می گیره و می بیند بقا را، در این موارد اگر فردی یقیناً فردی که موجود شده بود یقیناً مرتفع شده ولی فرد دوم را احتمالش را میدیم، در اینجا استصحاب جاری میشه. چون اون چی که در استصحاب احتیاج داریم شک در بقا هست، در شک و اینجا هم شک در بقا عرفاً محقق هست. این فرمایشات ایشون به یکی از این دوتا بیان دو عام برمیگرده. به این اجمال فرمایشاتشون اینه. تفصیل بحث اینه که ایشون در همون بحث استصحاب کلی، بعد اینکه استصحاب در قسم ثالث جاری میشه یا نه، اونجا در بحث اونی که در کتاب استصحاب هست، در نوشته های خود ایشون هست، اینجور فرمود. اول عبارت، یعنی اون قسمتی که مربوط به بحثه، اول عبارت اینه که اون چی که مرحوم و آخون فرموده که کلی متعدد می شود به تعدد افراد و کلی در ضمن هر فردی غیر از کلی در ضمن فرد آخر هست و لذا مرحوم آخون اختار عدم الجریان مطلقا، این فرمایش مرحوم آخون فهو حق فی باب الکلی طبیعی، عقلا فرمایش مرحوم آخون به بحث عقلی تمامه. در بحث عقلی حق با مرحوم آخون مشهور در مقابل نظر رجل حمدانی، لکن جریان استصحاب که احتیاج به وحدت عقلیه ندارد، وحدت عرفیه کافی هست. این قسمت از عبارت میسازه با اینکه ایشون بخواد در این قسمت ادعا بفرماید که ولو به حسب نظر عقلی کلی وجود واحد ندارد ولی تکثر در وجود دارد، ولی به حسب نظر عرفی وحدت وجود داره، کلی وجود واحد داره. این صدر، این قسمت که در حقیقت صدر عبارت هست اینه. ولی بعد که در ادامه توضیح میدهد، توضیح یه جوری است که به بیان دوم کشیده میشه به حسب اونی که در کتاب استصحاب. در توضیح ایشون اینجور فرمود که میزان در جریان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک به حسب نظر عرف و کلی ها از این جهت نسبت به کلی‌ها نسبت به افراد در نظر عرف مختلف هستند. در بعضی از موارد عرف اون حیثیت مشترکه را ملاحظه می‌کنه، در بعضی از موارد اون خصوصیات تفصیلی مورد نظر عرفه. اگر خصوصیات تفصیلی مورد نظر عرف باشه، دیگه برای قدر مشترک بقا رو در نظر نمیگیره، بقا رو برای قدر مشترک نمیبیند. ولی در مواردی که خصوصیات تفصیلی رو ملاحظه نکند بلکه اون قدر مشترک رو ملاحظه بکند، خب در اینجا برای قدر مشترک بقا در نظر میگیره. روی این حساب کلی ها مختلفه. توضیح بیشتر نسبت به مراد ایشون اینه که در حقیقت برای این که ببینیم کلی باقی هست یا نه، اون اثر در بین رو باید حساب بکنیم. گاهی اون چی که موضوع اثر هست حیثیت مشترکه هست، گاهی اون چی که موضوع اثر هست حیثیت مشترکه نیست، خصوصیات تفصیلیه هست. مثلا خب در اینجا اگر کسی مثلا وجود انسان در دار مورد موضوع اثر باشه، وجود انسان در اینجا خصوصیت تفصیلی زید و عمر مورد نظر نیست، خصوصیت تفصیلی زید و عمر مورد نظر نیست. چون خصوصیت تفصیلی مورد نظر نیست، اون حیثیت مشترک مورد نظر هست. در اینجا که حیثیت مشترک وجود دارد و مورد نظرم هست، اینجا برای کلی بقا تفصیل میشه. ولی در همین مورد اگر حساب بکنیم افراد انسان را با بقیه افراد حیوان، انواع دیگه حیوان، خب این در اینجا اون قدر مشترک حیوانیت که موضوع اثر نیست. هر چند افراد انسان مثل زید و بکر و عمر با افراد انواع دیگر حیوان مثل فرس و غیر فرس در کلی حیوانیت مشترکن، اونم یه کلی هست، در کلی حیوانیت مشترک هستن. ولی چون کلی حیوانیت موضوع اثر نیست، در اینجا اگر افراد انسان مثل زید و عمر و بکر در دار بودن، بعد اینها خارج بشن مقارنن لوجود اینها یا مقارنن لارتفاع اینها، افراد انواع دیگر حیوان فرس و غیر فرس در دار وجود داشته باشن، اینجا گفته نمیشه که کلی باقی هست. چون اون کلی باقی رو اگه بخواید بگید، باید حیفیت حیوانیت رو در نظر بگیرید. حیفیت حیوانیت در این مثال موضوع اثر نیست. پس کلیات نسبت به افرادشون مختلف هستند. در بعضی از موارد نظر روی حیفیت مشترکه هست، در بعضی از موارد نظر به حیفیت مشترکه نیست، بلکه نظر روی خصوصیات تفصیلی هست. خب اینجا از مواردی که ایشون مثال زده که نظر روی خصوصیات تفصیلی نیست بلکه نظر روی حیفیت مشترکه هست، این که مثلا در این که انسان مثلا نسل انسان باقی باشد در روی زمین، مثلا در این قسمت اگه بقای نسل انسان در روی زمین موضوع اثر باشه، وجود انسان در زمین موضوع اثر باشه، خب این در این مورد افراد انسان ولو متبادل هستن، متکثر هستن، وجود اول نسل اول که موجود شده، این نسل از بین میره، میمیره، نسل بعد محقق میشه. ولی در اینجا این عنوان صادقه که نوع انسان در زمین نسلش باقی هست، تا 1000 سال مثلا باقیه، نسل انسان باقی هست. در اینجا ولو نسبت به افراد تبدل در وجود و تبادل در وجود، تکثر در وجود مطرح هست، ولی عرف اینجا نو را باقی میدونه. پس در بیان دوم ایشون فرمود که ولو وجودات افراد موجب میشه که وجودات کلی هم متعدد بشه، حتی در نظر عرف وجودات کلی هم متعدده، ولی برای عنوان بقا این تعدد وجود مضر نیست. چون در صدق عنوان بقا ملاحظه کردن و نظر داشتن به حیثیت مشترک کافی هست. روی این حساب در مثال نسل، در مثال بقای نوع انسان یا بقای نوع انواع دیگه حیوانات، این نوع خاص از حیوان رو بگن نسلش باقی هست روی زمین یا نسلش منقطع شده، در اون موارد عنوان بقا صادق است. این به حسب اونی که در کتاب استصحاب هست، فر و ذیل که به دو بیان قابل تقریبه، صدرش به این برمیگرده که از نظر عرفی وحدت کلی وجود واحد دارد، وجود متکثر ندارد، ولی از نظر عنوان بقا در صدق بقا نظر عرف ملاکه و ولو وجودات متعدد هستن حقیقتن، ولی عرف حیثیت مشترکه رو ملاحظه میکنه. ولی به حسب اونی که در تقریرات بحث ایشون هست که در درس فرمودن، که در این قسمت هم فقط همون کتاب تقریرات تنقیر اصول هست دیگه، چون بقیه تقریرات ایشون مباحث استصحاب را نداره، تهذیب و
بله معتمد و اینا که در این بانبان تبریرات درسیشون نوشته شده در اصول بحث استصحاب را نداره. اون تنقیه الاصول که بحث استصحاب را داره در اینجا از همون اول تعبیراتش جوری است که فقط نظر داره به بیان دوم، با تصریح بیان شده. این عبارتی که در تنقیه اصوله اینه که ما دو تا قضیه مسلم داریم، هنا قضیتان مسلمتان. قضیه مسلم اول اینه که عقل و عرف متطابق و متفقن بر این که طبیعت افراد طبیعت متکثر هستن، تکثر در وجود را عرف هم قبول داره. اینجور نیست که فقط عقل تکثر در وجود را قبول داشته باشه، عرف هم تکثر در وجود را قبول داره. این یک مسئله، یه قضیه. قضیه دوم اینه که عرف با عقل در بعضی از موارد در صدق بقا مختلفه، نه اینکه وجود را وجود واحد بدونه، نه، در صدق بقا عرف با عقل موافق نیست. مثلا در مثال انسان، نوع انسان، اینکه بگیم روی زمین باقیه یا باقی نیست، در نظر عقل چون افراد انسان متبدل هستن، نوع انسان که یه وجود منحاز نداره، از نظر عقلی نوع چون یک وجود نیست معنا نداره بقای نوع. ولی از نظر عرفی در این مثال عنوان بقا صادقه. به حسب دقت عقلی چون افراد خارجیه یکی پس از دیگری وجود پیدا می کنند، لا بقا لها، بلکه کل فرد یوجد و ینعد، بعد فرد دوم موجود میشه. عنوان بقا به لحاظ از نظر عقلی صادق نیست، ولی در متفاهم عرفی کلیات با هم دیگه مختلفن. اگر عرف خصوصیات فردیه رو ملاحظه بکنه، برای قدر مشترک بقا نمیبیند، ولی اگر حیفیت مشترک رو ملاحظه بکنه، برای قدر مشترک به کلی بقا میبیند. خب این بله فرمایشات ایشون، بیان ایشون در تقریب جریان استصحاب که به دو نحو قابل توجیه و تقریب. اشکالی که اینجا وجود داره اینه که هیچ یک از این دو تقریب قابل التزام نیست و قابل مساعدت نیست. اگر مقصود ایشون در این بیان اون احتمال اول و تقریب اول باشه که از نظر عرفی بله از نظر عرفی وجود کلی با اونچه که عقل برای وجود کلی تصویر کرده و تبیین میکنه مختلف، یعنی به حسب نظر عقلی حرف رجل همدانی باطله، ولی به حسب نظر عرفی همون حرف رجل همدانی رو بخوایم قائل بشیم، اگر این احتمال اول و تقریب اول مراد ایشون باشه، خب اشکالش اینه که این که کلی وجودش متکثر هست به وجود افراد، هر فردی وجود منحازی داره غیر از وجود افراد، این بعید از فهم عرفی نیست، این را عرف هم تصدیق میکنه. اینجور نیست که عرف نسبت به این قضیه چشم‌بندی در کار باشه و عنوان کلی را به معنا و کلی وجود جدای از افراد ببینه، نه، در این قسمت عرف با عقل موافقه. همونطور که در بحث اونی که در تنقیه الاصول اومده، در خود کلامیشون هم اعتراف به این جهت هست. پس احتمال اول، تقریب اول قابل مساعدت نیست، چون این که بگیم عرف اینجا نمیفهمه تکثر وجود را و تعدد وجود را، این معنا قابل التزام نیست. ولی اگر تقریب دوم مراد ایشون باشه، مدعایشون همون بیان دوم باشه که تصریح عبارات تنقیه الاصول و ذیل عبارات ایشون در استصحاب ناظر به این هست، اشکالی که در این مرحله وارد میشه بر این بیان عبارت از اینه که وقتی شما قبول کردید، تا اینجا پیش آمدید که عرف برای وجود کلی تعدد و تکثر میبینه. هر وجود هر فرد را غیر از وجود فرد دیگه میدونه. تا اینجا رو پردین که پیش اومدید، وقتی تا اینجا قبول کردید که در نظر عرف وجود افراد متعدد هست، دیگه معنا نداره که از نظر عرفی کلی به ما و کلی باقت نظر خصوصیات باقی باشه. چرا؟ چون بقا یعنی چه؟ یعنی استمرار وجود، ادامه داشتن یک وجود دیگه. بقا استمرار وجوده. خب اگر حتی به حسب نظر عرف وجود کلی در ضمن زید غیر از وجود کلی در ضمن امره، فرض اینه دیگه، عرف این رو تصدیق کرده که وجودات متکثرن متعددن. اگر وجودات متعدد و متکثر شد، دیگه در جایی که زید در خانه بوده ولی زید از خانه بیرون رفت، امر وجود داره. وجود امر معنا نداره استمرار وجود زید باشه. اگر تعدد را عرف تصدیق کرد، دیگه در دنبال این تصدیق و اعتراف معنا نداره که استمرار در وجود رو بگه. اگر در باب کلی مستصحب بقای کلی به ما انه عنوان و مفهوم بود، خب بله اونجا ممکنه کسی بگه که در حد مفهومیت اینا شیء واحده، ولی مجرای استصحاب حتی در کلی مفهوم که نیست، عنوان که نیست. ما مفهوم انسان رو که استصحاب نمی کنیم، وجود انسان را استصحاب می کنیم. اونچه که استصحاب در او جاری میشه وجود و عدم در خارجه. جر استصحاب جر وجوده از حالت یقین به حالت شک، یا جر عدم هست از اون حالت یقین به حالت شک. مفهوم و عنوان که استصحاب نمیشه. خب وقتی شما تا اینجا رو قبول کردید که عرف برای وجود انسانی که در ضمن زید هست با وجود انسان در ضمن امر تعدد میبینه، در این حال که تعدد میبینه، معنا نداره که وجود امر را بقای وجود زید بدونه، استمرار وجود زید بدونه، استمرار در کار نیست. و اگر بخواید بفرمایید که باقت نظر از وجود استصحاب جاری میشه به لحاظ عنوان، این که خلاف اونی که همه گفتن که مجرای استصحاب وجودات هست نه عناوین و مفاهیم، روی حساب اینا با هم جمع نمیشه که ما از یک طرف عرف را معترف به تکثر و تعدد بدونیم، از طرفی بگیم در نظر عرف بقا صادقه، چون عرف بقا رو هم به استمرار وجود میگیره. اینا با هم قابل جمع نیست. میمونه اون بیانی که ایشون فرموده بودن که در نظر عرفی، در مثلا اینجا در مثال نسل انسان یا حیوانات دیگر صادق هست که کلی باقیه. کلی انسان، میگه انسان بالاخره در روی زمین از یک زمانی مثلا موجود شده، اینجا حیات پیدا کرده و الان نوع انسان باقیه. چون خصوصیات را در نظر نمیگیرن، قدر جامعه را در نظر میگیرن. این بله استشهاد ایشون به این صدق عرفی در این موارد که عنوان بقای نو صادق هست، نسبت به این مطلب اشکالی که وارده، همونطور که در کلام بعض سادات الاعلام در کتاب استصحاب در تغییرات بحث استصحابش اومده، اینه که این عنوان بقای نو که اطلاق میشه نو باقی هست با تعاقب افراد، این مشتمل بر نوع مسامعه هست. اینجور نیست که حقیقتاً بقا باشه. این تعبیر شبیه اون تعبیری است که در نهج البلاغه وارد شده از امیرالمومنین علیه السلام که العلماء باقون ما بقیت در اعیانهم مفقوده امثالهم فی القلوب موجوده. اینجا در حقیقت یه حالت مثلا یک وجود مثلا وجود مثالی فرض شده در اینجا روی تعبیرات ادبی مثلا، به الا به حسب نظر دقیق عرفی هم بقایی در کار دید. اون افراد سابق بعد این عنوان همانطور که در اونجا بالمسامه مثلا گفته میشه، در مثال بقای نو هم کعنه با یک اعمال مسامه یه نحوه وجودی برای او فرض شده. و الا حقیقتا از عرف هم سوال بکنیم، عرف چون بقا رو به معنای استمرار وجود میگیره، در جایی که یک وجود علاوه بر زمان اول در زمان دوم موجود بشه عنوان بقا صادقه، ولی در جایی که اون وجود، وجود محقق متحقق در زمان اول در زمان دوم نبود، در زمان دوم اون وجود نبود، حالا یا وجود دیگر محقق شده حقیقتا یا محقق نشده، ولی اعتباراً و تنزیلاً اون وجود به مسامحتن اون وجود اول را استمرار برای او فرض بکنن، اونجا هم به نظر عرفی و به دقت عرفی بقا صادق نیست. تعبیر بقا از باب مسامحه روی بعضی از آثاری است که روی اغراضی است که در بین وجود داره برای بیان مطلب، و الا با اعمال دقت این جای صدق بقا نیست این مورد. خب این بله اشکالی که حاصل اشکالی که به بیان ایشون در احتمال دوم میشه اینه که بقا عبارت از استمرار در وجود، و اگر عرف تصدیق کرد تکثر وجود و تعدد وجود را دیگه معنا نداره، بقا را در اینجا تصدیق، بقای به معنای استمرار را در اینجا تصدیق بفرمود. این اشکالی است که در اینجا بیان ایشون وارد میشه. در کلمات مرحوم آقای تبریزی در اینجا نسبت به این بیان مرحوم امام برای تقریب استصحاب در قسم ثالث مناقشه شده، به دو تا مناقشه، به دو اشکال. بله اشکال اول نسبت به بیان ایشون که با توضیح هم همراه هست عبارت از اینه که عنوان بقا را که ما به طبیعی اضافه می کنیم به دو لحاظ عنوان بقا اضافه میشه. یک لحاظ عبارت از اینه که مقصود از بقای کلی یعنی افراد او در خارج همچنان وجود دارن، انطباقات او در خارج منتفی نشده. حقیقتا برای بیان اینه که افراد اون در خارج محقق هنوز باقیه، مثلا اگه میگیم انسان باقیه یعنی مصادیق انسان که در زمان قبل موجود بودن هنوز هم ادامه داره، نه اینکه خود کلی به ما انه و کلی باقی باشه. بله تعبیر به بقای طبیعی میکنن، ولی مقصود اصلی اینه که انطباقات این کلی موجوده. خب اگه به این لحاظ حساب بکنیم عنوان بقا همونطور که عرفاً صادقه، عقلاً صادقه، از نظر عقلی هم وقتی که این طبیعی رو نسبت به افرادش در نظر بگیرن عقلم تصدیق میکنه که همونطور که در هزار سال قبل وجودات مصادیق برای این کلی وجود داشت الان هم مصادیق برای این کلی وجود داره دیگه، هنوز منتفی نشد. این لحاظ اول. لحاظ دوم اینه که خود طبیعی را به اعتبار نفس طبیعی به ملاحظه ثبوت سابق حکم بکنن به اینکه قبلا طبیعی وجود داشت، خود طبیعی به عنوان طبیعی وجود داره. در حقیقت یعنی عنوان بقا را به طبیعی نسبت بدن و مورد نظر خود بقای طبیعی باشه. این لحاظ دوم. این لحاظ دوم در جایی که با فرض این که وجودات طبیعی متکثر و متعدد هستند در خارج، با در نظر گرفتن این دیگه معنا نداره که برای خود طبیعی به عنوان طبیعی بقا را صادق بدونیم حتی به نظر عرف. وجهش هم همین، از همینجا پیدا میشه که اونی که استصحاب در او جاری میشه بله مجرای استصحاب و مفاد استصحاب تعبد به نفس ثبوت امر سابقه. خب اگر در موارد طبیعی اونی که قبلا ثابت بود وجود زید بود، کلیه در ضمن زید یک ثبوتی داشت غیر از ثبوتی که در ضمن امر داره، خب این غیر از ثبوتی که در ضمن امر داره، در جایی که ما میدانیم زید در خانه از بین رفته مرتفع شده، دیگه معنا نداره که اینجا نسبت به کلی حکم به بقا بکنیم، یا در موارد شک در وجود فرد آخر احتمال اجرای استصحاب بکنیم، تعول به بقا بکنیم. این بیان اول که در حقیقت با برمیگرده به این که با اعتراف عرف به تکثر وجودات کلی و تغایر ثبوتات طبیعت طبیعی عنوان بقا حتی در نظر عرف صادق نیست. این یه مناقشه که اینم در حقیقت توضیحی است که در اینجا نسبت به همین اشکال وجود داره، ولی اصل اشکال لب اشکال به بیان مرحوم امام همینه که بقا استمرار وجوده، استصحابم استمرار وجود رو میخواد درست بکنه، استمرار وجود در جایی است که خود همون وجود واحد در زمان دوم متحقق باشه. در کلیات ما چنین چیزی نداریم. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حالا اگه ما قبول هم کردیم که شرایط جریان استصحاب فی حد نفی به لحاظ کلی قسم ثالث وجود داره، اگه شرایط جریان رو هم قبول کردیم، ولی استصحاب در قسم ثالث جاری نمیشه چون یک اصل دیگه‌ای در اینجا در مقابل استصحاب قسم ثالث، استصحاب کلی وجود داره که حاکم بر اونه، در حقیقت موجب رفع شک از موضوع اصل قبلی میشه. چرا؟ به جهت اینکه در قسم ثالث فرض اینه که ما وجود کلی را که احتمال میدیم، بقای کلی، به خاطر اینکه احتمال میدیم فرد آخری موجود شده و ما هو المحتمل بقاء الکلی فی ضمن فرد آخر هست، اونی که منشأ شک در بقا هست وجود فرد آخر دیگه، نمیدونیم امر مقارنن وجود زید یا مقارنن خروج زید از دار وارد شده یا نه. خب وقتی منشأ شک این باشه، ما نسبت به حدوث فرد آخر استصحاب جاری میکنیم. فرد آخر حدوثش که متیقن نیست، استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد آخر جاری میشه و این استصحاب هم فرد را نفی میکنه هم کلی موجود در ضمن فرد آخر را نفی میکنه. استصحاب عدم دخول امر مثلا در دار، هم میگه که امر در دار نیست، هم کلی انسان موجود در ضمن امر رو میگه در دار نیست دیگه. خب وقتی با اجرای استصحاب کلی موجود در ضمن امر نفی شد، ما نسبت به بقای کلی دیگه شکی نداریم. حتی اگر عنوان بقا به این لفظ هم موضوع استصحاب باشه و قابل تطبیق عرفی بر کلی فی حد نفی هم باشه، با اصل حاکم جلوی جریان استصحاب در قسم ثالث گرفته میشه. این مناقشه دومی که به در ذیل کلمات مرحوم امام ایشون به عنوان اشکال فرمودن. خب بیان اول و مناقشه اول مشکلی ندارم، تمام بود. بله، توضیح وافی در بیان ایشون نسبت به اشکال استصحاب قسم ثالث هست، ولی این اونچه که به عنوان مناقشه دوم بیان شده ظاهرا این تمام نباشه. چرا؟ به جهت این که ما بر اساس تقریب قائل به جریان استصحاب اگر پیش بریم، فرض اینه که قائل به جریان استصحاب میگه ما بقا را نسبت به عنوان کلی به لحاظ حیثیت مشترکه و قدر مشترک جاری میدونیم. خود کلی به ما انه کلی موضوع اثره و به لحاظ کلی عنوان بقا شک در بقا صادقه. مقصود از این که به لحاظ قدر مشترکه یعنی خصوصیات نسبت به خصوصیات التفات در بین نیست. اونی که ملحوظ هست فقط قدر جامع به حیثیت مشترکه است. نسبت به حیثیت مشترکه احتمال بقا داده میشه و با اجرای استصحاب تعبد به بقای کلی میشه، ولی تعبد به بقای کلی به عنوان کلی، نه بما انه فی ضمن فرد دوم. اونی که موضوع اثر هست تا عنوان کلی بما انه کلی هست. در هم مثال انسان، انسان زید و عن، بقای انسان در دار هست، نه بقای انسان در ضمن امر. این که مورد اثر نیست، اونی که موضوع اثر و مستصحب بوده، بقای طبیعی انسان به عنوان اجمالیش، به عنوان جامعش. استصحاب در نایه فرد دوم، عدم حدوث فرد دوم، غایت ما یترتب علیه اینه که کلی در ضمن فرد دوم رو نفی کنه، کلی در ضمن فرد دوم رو نفی کنه. اما کلی بما انه کلی با لحاظ جامع و حیثیت مشترکه نسبت به او که نفی نمی کنه. اونی را که استصحاب فرد نهایت چیزی که ازش برمیاد اینه که کلی در ضمن او را، اون وجود از کلی را نفی میکنه، اما کلی به عنوان جامع را نفی نمیکنه. روی این حساب حتی ما اگر این استصحاب عدم وجود فرد طویل را هم داشته باشیم، حتی این رو هم داشته باشیم، این نمیتونه، استصحاب عدم وجود فرد طویل هم جاری بشه، نمیتونه شک ما را در اونچه که مجرای استصحاب قسم ثالثه برطرف بکنه. بله، با توجه به خصوصیات خارجیه که اگر کلی در بین وجود داشته باشه حتما در ضمن این هست. اگه اینجوری خصوصیات و لوازم موجود در بین را در نظر بگیریم، میتونیم اینجوری بگیم که کلی یا در ضمن امر یا در ضمن غیری، نسبت به کل قدر جامع، نسبت به وجودش در ضمن غیر عام که معلوم العدمه، در ضمن امر هم که استصحاب عدم حدوث فرد ثانی به ما داده. با توجه به این پس نتیجه میگیریم که کلی در اون کلی به عنوانهی موجود نیست. اینجوری ممکنه اینجوری کسی تقریر بکنه، ولی این مبتنی بر حجیت اصل مثبت دیگه. بگیم ولی اونی را که استصحاب عدم حدوث فرد دوم به نفسهی به ما افاده می کند اینه که کلی در ضمن این نبوده. ولی بخواهیم از این نتیجه بگیریم پس کلی باقت نظر خصوصیت هم وجود نداره، چون در ضمن این که به تعبد رفته، در ضمن فرد آخر هم که به الوجدان رفته، از ضم این دوتا به هم نتیجه بگیریم کلی به ما انه و قدر مشترک منتفی هست، این میشه از انهای استصحاب میشه از انهای اصل مثبت دیگه. پس اینجا اگر ما بر اساس تقریب قائل به جریان استصحاب قسم ثالث پیش بریم، مناقشه دوم قابل جواب.
بله.
نمیدونه فرد دوم اومده یا نه. اصلا حالا عدم وجود کلی هم بکنم عیب نداره، اونم باشه فرد. حالا ایشون اونی که تو فرماشادشونه که ما استصحاب عدم وجود فرد طویل فرد دوم رو جاری میکنیم، و این استصحاب قبلا هم مطرح شده که استصحاب همونطور که در نایه وجود استصحاب در نایه فرد استصحاب در نایه وجود فرد میتواند وجود کلی در ضمن او را هم اثبات بکنه، در نایه عدم هم استصحاب در عدم این فرد استصحاب کلی در ضمن این فرد را هم نفی میکنه. اونی که در اینجا هست اینه، ولی تمام حرف اینه که اونی که این استصحاب به شما میده، استصحاب در نایه فرد به شما، فرد دوم به شما میده، اینی که کلی در ضمن این منتفی شده، ولی اونی که موضوع اثر هست بقای کلی به عنوان تفصیلی هست با قطع نظر از خصوصیتش در ضمن زید و در ضمن عمر، عنوان با قطع نظر از عنوان تفصیلیه، بله، یعنی به لحاظ قدر جامعه هست و این را استصحاب عدم برخلاف او ندارید. اونی را که شما اون استصحابی که دارید لازمه عقلیه او این میشه، ولی لازمه عقلی که مبتنی بر حجیه دست مستد
استصحاب عدم و حدوث خود کلی بگیریم،
کلی
در ضمن فرض طبیعی،
خب اونی که ما داریم کلی در ضمن، اونم باز حسه است دیگه، کلی در ضمن این نه کلی خاصه دیگه، بگید کلی در ضمن او موجود نیست، یا با اجرای استصحاب در فرد یا با اجرای استصحاب در خود کلی در ضمن مستقیما، درست؟ حالا شما این را نتیجه بگیرید، بالاخره با تعبد استصحابی نتیجه بگیرید کلی در ضمن امر وجود نداره به هر نحوی که دلتون خواست، ولی آیا بر این مترتب می شود که کلی با قطع نظر از خصوصیات منتفی هست؟ با اون که متأثر نمیشه اثر شرعی، یعنی اینکه نفس مستصحب که نیست، بله لازمه مستصحب هست به ذم این که لازمه مستصحب به ذم یه امر آخر، و اون امر آخر این که کلی در ضمن بقیه افراد که موجود نشد، اگه در ضمن این موجود نشد پس اصلا هیچ وجودی ندارد. این میشه مثل بقیه مواردی که اصل مثبت رو تقریب میکنن با توجه به خصوصیات دیگه، مثلا در همون مثال غسل و اینا که نمیدون مانع هست یا نه، میگن غسل سب وصول ما الی البشره، برای تحقق غسل سب به ما احتیاج داریم و عدم مانع، خب عدم آب را که ریختم استثنا میگه مانع نیست، در جایی که مانع نباشه سب ما به عوض حتما موجب تحقق غسل و وصول ما الی البشره، مثل بقیه موارد تقریب مثبتیت اصل، این مورد هم از موارد اصل مثبت میشد. عمده همون بیان اول و مناقشه اوله که اینجا به اصطلاح عنوان بقا حتی از نظر عرف صادق نیست، اصلا عنوان بقا، خود عنوان بقا در فرمایشاتشون هست، عنوان بقا که در ادله نیومده، اونی که در ادله اومده اینه که احتمال استمرار اون ثبوت سابق را بدید، ماکان استصحاب ابقای ماکان جر ثبوت سابق، اون ثبوت سابق در کلیات متعدده، ما تیقننا اون ثبوتی که تیقننا بهی ارتفع قطعا، اون ثبوت دوم هم که مورد شک در حدوثه. این قول تا اینجا قول دوم از اقوال در جریان استصحاب مطرح شده. قول سوم در مسئله قول خود مرحوم شیخ انصاری است که ایشون فرموده که در اینجا ما باید بله تفصیل بدیم بین نحوه اول و نحوه دوم. در نحوه اول که شک در بقای کلی به خاطر احتمال وجود فرد دوم از حین وجود فرد اول و مقارنن لوجود فرد اول هست، اونجا باید بگیم استصحاب جاری میشه، ولی در فرد دوم که مقارنن لزوال فرد اول میخواهد فرد دوم وجود پیدا کنه، اینجا جاری نمیشه. چرا؟ تقریبی که در کلام خود مرحوم شیخ هست اینه که فرموده در نحوه اول ما احتمال میدهیم که ثابت در آن لاحق عین وجود سابق باشه، چون اگر در ضمن اگر نمیدانی احتمال میدیم امر هم مثلا همون دیروز که زید وارد شده امر هم وجود داشته باشه، در جایی که اگر امر از دیروز وجود داشته ما احتمال میدیم نفس وجودی که قبلا محقق شده هنوز باقی باشه، ولی در نحوه دوم اینجور نیست، در نحوه دوم اون وجودی که دیروز بود وجود امر نبود، امر مقارنن لارتفاع زید لخروج زید اومده. اونجا احتمال اینکه ثابت در آن لاحق این وجود سابق باشه، این احتمال در نحوه دوم نیست ولی در نحوه اول هست. در نحوه اول وقتی این احتمال بود، در حقیقت کلی معلوم سابقا مردد هست بین این که وجودش علا نحوی باشد. اینا تعبیرات مرحوم شیخه فرموده، چون احتمال این احتمال در نحوه اول هست، یتردد الکلی و المعلوم سابقا بین ان یکون وجود الخارجی علا نحو لا یرتفع به ارتفاع زید و ان یکون علا نحوی که یرتفع به ارتفاع زید. پس در حقیقت ما در مقدار استعداد اون کلی محقق در دیروز داریم، که آیا کلی محقق در دیروز به نحوی هست که استعداد که باقی باشه حتی در امروز یا نه. خب اینجا استصحاب در این قسم جاری میشه، شرایط جریان استصحاب فراهم، ولی در قسم دوم اینجور